پیشه فرو میرم که ما چقدر نام او رو ببریم و به سوی او حرکت نکنیم، چقدر نام او رو ببریم و در سرمون سودای خودمون و نام خودمون باشیم. بیایم یک بار بسم الله رو وضوی عشق، اگر بخوایم یه تعبیری بکنیم، وضو بگیریم از همه ناپاکی ها که هرچی غیر اوست. ذالک به ان الله هو الحق، هرچی غیر اوست باطل، و انما یدعون من دونهی هو الباطل. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هرچی که است. و به قول مولانا، وقت آن است که ما خیش بران یار زنیم، یه سیری بکنیم در این الله، در این رحمان و در این رحیم، و دیداری بکنیم، نظری سیر بران روی چگلنار زنیم. مشتریوار سر زلف مه خود گیریم، فتنه و قلقله اندر همه بازار زنیم. اگر که ما مشتری بشیم، بازار شلوغ میشه، بازار عالم دگرگون میشه. اگر مشتری او بشیم، بزرگترین تحول در سود و سودای عالم و بازار عالم ایجاد میشه. فتنه و قلقله اندر همه بازار زنیم، چون یه نفر پیدا شده هیچ کدوم جنسای ما رو نمیخره، پول بهش میدیم، مقام بهش میدیم، اینا رو نمیخره، مشتری یکی دیگه است. این بازار رو به هم میزنه. اندر افتیم در آن گلشن، چون گفتن رحمان و رحیم گلشنی است. اندر افتیم در آن گلشن چون باد صبا، همه بر جیب گل و جعد سمنزار زنیم. نفسی کوزه زنیم و نفسی کاسه خوریم، تا سبووار همه بر خم و خمار زنیم. تا به کی نامه بخوانیم، تا به کی نامه بخوانیم که آمد گه جام. نامه را یک نفسی بر سر دستار زنیم. چنگ اقبال به فر رخ او ساخته شد، واجب آمد دو سه زخمه که دو سه زخمه بران تار زنیم. میخواییم یه زخمهی بزنیم به تار عرفان و به تار انسان. عجب موضوع وسیعی است که دوتش هم با همه. عرفان، هزار تا کتاب نوشته شده، حداقل کتاب خوب درباره عرفان در سراسر جهان، اگه نگیم 100,000 و 200,000 هم درست سلبت، اون تا همه کتاب خوب نیست. و 100,000 تا کتاب هم راجع به انسان نوشته شده. اصلا شما یه موضوعی رو پیدا کنید که بیرون از عرفان انسان باشه، یونیورسال سته به قول ریاضیدان ها، یعنی مجموعه ایست که همه مجموعه های دیگه زیر مجموعه است نسبت به این. و بنابراین هم خیلی سهل صحبت کردن، چون هر چی صحبت کنیم درسته، هم خیلی سخت صحبت کردن، چون از کجا شروع بکنیم، چه کلیدی به دست بیاریم. البته بهتر از بسم الله، که من فکر میکنم همین کلید میتونه این خاصیت رو داشته باشه که گنجینه دل انسان و لطایف عرفان رو باز بکنه. معروفه که شیخ بهایی در مدرسه چارباغ نشسته بود و افراد می آمدن نماز و روزشون رو ببخشید حمد و سورشون رو درست می کردن اونجا، می خوندن، حکم می کرد که اینجاش درسته اینجاش درست نیست. یه پیرزنی آمد، اونم گفت من بخونم، گفت بخون، خوند و همش غلط و غلط، گفت بسم الله الرحیم کنه بود و کنسته این، گفت اصلا این نماز شما همش اشکاله. گفت نماز من اشکاله، نماز تو همش اشکاله و هم دو صورت درست نیست. به شیخ گفت، گفت من خودم امام جماعت شهرم، همه پیش من درست میکنم. گفت بله، ولی هم دو سوره باید خاصیت داشته باشه. گفت خاصیتش چیه؟ گفت خاصیتش اینه که اگه به این آب کنار جوی آب بودن در چهارباغ، گفت اگه به این آب فوت کنی باید واسه بخون فوت کن. خوند شیخ، فوت کرد، وانست. گفت تو میتونی؟ بعد اون زن همون غلط قولتا رو خوند، فوت کرد واسه. و معروفه که شیخ یه مدتی پیش این زن ریاضت میکشیده. افراد زیادی بودن که داستانهایی هست که شیخ پیش اونها ریاضت کشیده. از جمله معروفه که وقتی نفسش تقاضای کباب کرده بوده و هرچی مقاومت میکرده حاصل نمیشده، هی میگفته برم نرم اینا، بالاخره حرکت میکنه میاد به طرف بیرون و میرسه دم کبابی. با خودش میگه که عجب، ما بالاخره فریب نفس خوردیم و گرفتار کباب شدیم. دید یک پاسبانی نشسته اونجا و چرت میزنه، این چوبش هم گذاشته زیر چانش. گفت یه تیپا به این میزنیم، این میخوره با سر زمین، پا میشه یه چوبی به ما میزنه و ما ادب میشه. همین کار میکنه، ولی اون پاسبان ظاهراً اونم از اولیا بوده، از عاشقان حق بوده. میگه شیخ نفست کباب میخواد، چرا زیر چونه ما میزنیم؟ برو یه فکر بالا خودت بکن. باید خاصیتی داشته باشه حمد و سوره، قرآن خوندن، دعا، اینا باید خاصیت داشته باشه. حالا اگر که ما به راستی اسم او رو بر زبان و در دل جاری کنیم، ای بسا که خاصیت اینو داشته باشه که ما یه گوشه ابروی از جمال انسان و عالم عرفان به دست بیاریم. اولا عرفان و انسان به هم پیوسته است. عرفان اونطور که اروپایی ها گفتن is total integration of a man، چون ما انسان ها پراکنده هستیم، آشفته هستیم، پریشانیم، در کشمکشیم، در تنازعیم. حدیث هست که در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. یک گروه را جمله عقل و علم و داد، جود و داد، آن فرشته است و نداند جز وداد. نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق گشته از عشق خدا. اون یکی دوم که از شقاوت فارغ است و از شرف، او نداند جز که استبل و علف، یکم حیوانه. آن سوم، آن آدمی زاده بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر. نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر جانب علوی شود. تا کدامین غالب آید در نبرد، زین دوگانه تا کدامین برد نرد. این بشر هم زمتهان قسمت شدن، آدمی شکلند و سه امت شدن. یه دستشون مستغرق مطلق شدن، همچو عیسی با ملک ملحق شدن. یه دسته هم ملحق شدن به عالم حیوانی، یه دسته دیگه موند که اونها بین عالم حیوانی و عالم فرشتگی در کشمکش. و این حال اکثریت انسان هاست، همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هور. مجنون سوار شتر شده بود، مجنون میخواست بره پیش لیلی، شتر هم میخواست برگرده به اون آخر و بچه‌ای داشت اونجا، اونم عاشق بچه‌اش بود. و بالاخره مجنون دید فایده نداره، تا چشمش هم میذاره بر میگرده از اون طرف، دو مرتبه راه رو باید از این طرف از اون طرف کشمکش. در سه روز ره بدین احوالها، ماند مجنون در تردد سالها. هی سالها این راه دو روزه رو ای باید طی میکرد که اون راه عرفانه. بالاخره پرید پایین، خودش با سر انداخت پایین، گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقیم، ما دو عاشق همراه نالایقیم، بهتره که شما برید طرف خوده، ما بریم طرف خودم. این کشمکش که اول کسرت دوئیه، دو تا که شد سه تا میشه، چهار تا میشه، ده تا میشه. الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولی ندارن، اولیا دارن. الذین آمنوا یه دونه ولی دارن، عالم وحدته. اما الذین کفروا، مثلا وقتی که دور شد از اون عالم وحدت، اون وقت متکثر میشه. تبدیل این کثرت به وحدت، این عرفان. اگر ما یه حرکتی بکنیم تدریجی از تکثرات عالم، هم تکثر درونی که ما از درون هزار چیزیم، احوا و احوال گوناگون، هر کارمون به یه دلیلی صورت میگیره، هر لحظه ارباب تازهی پیدا میکنیم، اربابن من دون الله، و عالم بیرون رو هم متکثر میبینیم. عالم بیرون هم برای ما زمین و آسمان و ماه و خورشید و وزیر و وکیل و اینهاست، و اینها همه متکثرن. یک تکثر در بیرون، یک تکثر هم در درون. این غیر از بیماری روانی چی تولید میکنه و چه انتظار داره آدم؟ غیر از روان پریشی، انسانی که هم از درون متکثره هم از بیرون متکثره، چطور ممکنه به سلامت کامل برسه؟ سلامت در وحدته. اگر ما بتونیم این کثرت رو به تدریج با ریاضت که حالا صحبتش میکنیم تبدیل کنیم به وحدت، این میشه عرفان. این نه شرقیه نه غربیه، بلکه از جان آدمی برخواسته. عرفان یه آرزوییست در دل ما برای رسیدن به وحدت. درسته که متکثریم، ولی دلمون در عالم وحدت بنده. به همجهت هم تا میرسیم به یه آدمی که واحد شده و همه وجودش منسجم و یگانه شده، هضم کنیم، میبینیم که عجب این آدم استثنایی. در باره مولانا گفتن Total Integration of a Man، اسم یک کتابیست، یعنی وحدت کامل یه آدمی زاد. انسان وقتی که به وحدت میرسه، وحدت هم نه وحدتی که از آغاز باشه، وحدتیست که در ترکیب اجزا، یعنی اجزا متکثره، هزاران جز داره، ولی اینا رو طوری به هم وصل میکنه که میشه یکی. اگر بتونه، کار هنرم در واقع همینه، هنرمند کسیست که میتونه متکثرات رو تبدیل به وحدت بکنه، یعنی کثرت عرضه بکنه ولی شما رو به عالم وحدت ببره، اگر خودش به وحدت رسیده باشه. اگر نرسیده باشه، تبدیل میشه به همین آثار هنری و شعر و ادبیات که الان در دنیا میبینیم که همش باز پریشانه، متکثره، آشفته است. و یکی میگه آقا این نقاشی ها به چه درد میخوره؟ هیچ به شما فکر میکنی اصلا به درد نمیخوره نقاشی های مدرن؟ البته بیشترش اینطوره. گفتم چرا اینا به درد میخوره؟ دردش اینه که آدم میفهمه این بیمار چش بوده، این نقاش چه بیماری داره، چه نگرانی داره، چه مشکلاتی داره که به این صورت خودشو متجلی کرد، نمیتونه جمع بکنه خودشو، آشفته میشه. بنابراین ما داستان از وحدت شروع بکنیم، بیایم به کثرت، دو مرتبه از کثرت حرکت کنیم، بریم به وحدت. همه موضوعات هم توی این هست، یعنی اخلاق جامعه هست، اخلاق کار هست، مدیریت هست، خلاقیت، همه همین مسیره. یعنی یه مسیر، ما دو تا مسیر بیشتر نداریم اصلا، یه مسیر از وحدت به کثرت داریم در عالم علی الدوام. از وحدت به کثرت، یه مسیرم از کثرت به وحدت داریم. شما ببینید صحرا، باغ، کثرت میبینید، گل، سبزه، درخت، آب روان، هوای خوش، اما بعد میگین خونه، میگین که خوش و خرم شدن. تمام اونها که رفت در وجود شما تبدیل شده به خرمی، شادی که در وجودتون هست دیگه. نه از اون سبزه و نه نمیتونین، شما وقتی از سبزه از صحرا برمیگردین نمیگین که بله من رفتم اونجا مثلا 54,000 برگ دیدم، 33,000 مثلا تیغه علف دیدم، همچیز نمیگین شما که. تمام اینا وحدت پیدا میکنه، مسیر از کثرت به وحدت. در خواب عکسش رخ میده، از وحدت به کثرت. شما یه دلی رو شاد میکنه، این شادی و خرمی دیگه. همطور که اون باغ تبدیل شد به اون همه کثرات، تبدیل شد به خرمی، خرمی تبدیل چی میشه؟ همیشه به باغ. اگر یه دلی رو شاد کردی، یکی خار پای یتیمی بکن، به خوابندرش دید صدر خجند، که میرفت و در روزه ها میچمید، که از این خار بر من چه گل هادن. دو تا حرکت اصلا در کل عالم هست، یکی حرکت نزولی، قوس نزول، یکی قوس صعود، که این دو تا قوس میشه دایره آدمیزاد. اگرچه که انسان از دایره بیرونه، به قول نظامی دور تو از دایره بیرونتر است. حالا تعبیر به دایره که میکنیم یعنی هستی او در این دو قوس قرار داره، نه به معنی اینکه این دایره محدوده. دور تو از دایره بیرونتر است، از دو جهان قدر تو افزونتر است. غزلی داره مولانا که آغاز آفرینش رو اینطور بیان میکنه که ناگهان موجی ز بحر لامکان آمد پدید. این که اروپایی ها میگن ناگهان یک انفجار رخ داد، بیگ بنگ، بیگ بنگ رو مطرح میکنن تئوریش رو، مولانا میگه اون نیست، چون اون اول داستان نیست. اگر بگیم که ناگهان یه انفجار رخ داد، اول داستان نیست، برین از اول داستان شروع کنیم. چون اول داستان اینجا میگن خب این ماده کجا بود، فشرده شد، برای چی فشرده شده بود، قبلش چی شده بود، اینا همینطور داستان میره جلو. هر داستان دیگه هم تو دنیا شما تعریف بکنین وسط، مثلا میگن یه پادشاهی بود، سه تا پسر داشت. خب میگن این اول داستان، اول داستان نیست. این پادشاه کی بود؟ پسر چندم پدرش بود؟ پدرش کی بود؟ پدر بزرگش کی بود؟ خانواده‌اش کی بودن؟ چطوری پادشاه شده بود؟ تمام اینا قبلشه. هیچ داستانی شما نمیتونین شروع کنین که از اولش باشه، مگر داستان خدا، مگر داستان تجلی اون ذات یگانه، که اون ذات یگانه بیرون از زمان و مکان دیگه اول آخر نداره. او ناگهان موجی ز بحر لامکان آمد پدید، که از نهیبش این همه شور و فغان آمد پدید. راز خود می گفت با خود آن نگار جلوه‌گر، راز او بیرون فتاد این داستان آمد پدید. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. داشت با خودش راز میگفت که من تو رو دوست دارم. خودش رو نگاه میکرد. محی‌الدین گفته که تو نظرت چیه درباره اون ذات نامتناهی با جمال نامتناهی که بر خودش بی پرده هویداست، تو راجع به این چی فکر میکنی؟ جوابش اینه که فهنالکه صورت العشق، فقط عشق میشه دیگه. وقتی که جمال بی پایان جلوی ادراک بی پایان ایستاد، چی تولید میشه؟ عشق بی پایان. شما یه مختصر جمالی جلوی یه مختصر ادراکی قرار میگیره، میشه عشق. اما وقتی که اون جمال نامتناهی در برابر اون ادراک نامتناهی قرار گرفت، عشق نامتناهی تولید میشه. برابر این او مشغول معاشقه با خودش بود. به قول حافظ، که سازد طرف عشق از وصل شاهی، که با خود عشق ورزد جاودانه. مشغول معاشقه با خودشه. خانم کتلین رین انگلیسی، از واقعا از عرفای معاصر، یک بانوی استثنایی نورانی، 90 چند سالشه، ولی همچنان شاداب پر از شور عرفان و شادی و مستی عارفان. مولانا میگه که عارفان همیشه بچن، برای اینکه اون شور بچگی و اینکه عالم رو تازه میبینن هر لحظه درشون هست، هیچ وقت کهنه نمیشه عالم برشون. اون خانوم یه شعری داره که من بارها اینو خوندم برای دوستان، دریغ میاد که برای شما اینجا نخونم، که شعر مولاناست که میگه که من در فضای بی پایان عالم، در خالی بی پایان عالم یه صدایی شنیدم که تنها صدا بود و فریاد میکرد که عشق من، عشق من. و من این صدا رو نفهمیدم که شنیدم یا گفتم. اینجا اشاره میکنه به این که او خطاب میکنه به خودش و میگه عشق من. و از این عشق و از این باده به قول جامی سرمست میشه. و مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ مست ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ پرده برانداخته و اومده بیرون، راز خود میگفت با خود، آن نگار جلوگر راز او بیرون فتاد، این داستان آمد پدید. با جمال خود مقابل کرد اسماء جلال، این طرف غالب شد از آن رو عیان آمد پدید. جلالش اقتضای غیبت میکرد، اقتضای حجاب و پنهانی میکرد، جمالش میخواست که به قول نظامی پریرو، به قول جامی پریرو تاب مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن براره. جمال میخواست خودش نشون بده و از این جمال نمیشه پنهان کرد، میخواست خودش نشون بده. بنابراین با جمال خود مقابل کرد اسماء جلال، این طرف غالب شد از آن رو عیان آمد پدید. خواست تا اعیان ثابت را ز علم آرد به عین، شؤونات ذات خودش که اون علم داشت به شؤونات خودش، اینا رو میخواست که از این علم به عین بیاره. خواست تا اعیان ثابت را، که فلاسفه گفتن این اون چی که در عالم میبینید شما از این صورت ها و تجلیات گوناگون، این بالاخره از عدم که نیومده، این از یه جایی اومده، اون جا رو بهش میگن اعیان ثابته، یعنی عین هر موجودی در یه جایی در علم الهی وجود داشته و از اون علم به این عین آمده. بنابراین هر کدوم از ما یه عین ثابتی داریم نزد پروردگار در علم الهی که بر اساس اون عین ثابت از علم به عین خارجی ظاهر میشه. این حاجی سبزواری، اینو بارها گفتم که در مورد نیستان، نیستان هم منظور همون اعیان ثابت است. از نیستان تا مرا ببریده اند، منظور اونجاست. تفسیر کرده نیستان رو که معنی نیستان چیه، و معنی نیستان اینه که حقایق ماهیات که از حیثیت اندماج و اندماج و اندراج در غیب هویت ذات مسمى به شؤون عالیه اند، گاهی میگن شؤونات عالیه، اینها در اون مرتبه از حضرت اسماء عالیه از هم ممتاز نیستن، اونجا ما بی سر و بی پا بودیم، آن سر همه همه یکی بودیم، از هم ممتاز نیستن، لا اسمن ولا رسمن. اما از اون مرتبه متجلی شد در این تفکیک، اونجا ممتاز نبودن از هم دیگه. و مراد از دوری و مهجوری غلبه احکام ما به الامتیاز است بر احکام ما به الاشتراک، یعنی ما یه ما به الاشتراکی داشتیم، اون احکام ما به الامتیاز غلبه کرد بر احکام ما به الاشتراک، بنابراین ما هرکدوم جدا شدیم، وگرنه ما هممون آدمی زادیم و عین انسانی و اون صورت نوعیه انسانی ما یکیه. بنابراین گفت که خواست تا اعیان ثابت را ز علم آرد به عین، ذات و اسماء و نعوت بیکران آمد پدید. خواست تا خود را به خود بنماید او آنسان که هست، مظهر جامع چو انسان در جهان آمد پدید. وقتی که هر یک از شؤونات رو خواست ببینه عوالم گوناگون خلق شد، ولی وقتی که خواست همه رو با هم در یک آینه مشاهده بکنه، انسان مظهر جامع همه اوصاف و نعوت کمالی حضرت حقه. خواست تا خود را به خود بنماید او آنسان که هست. مظهر جامع چو آدم در جهان آمد پدید، خواست تا ظاهر نبیند ظاهر نگردد حسن او بر غیر او. ضمناً میخواست ظاهرم بشه ولی هیچ کس هم نفهمه، خواست ظاهر بشه هیچ کس هم نفهمه. خواست چیکار کرد؟ هر زمانش جلوه دیگر از آن آمد پدید. گفتن مولانا، یک نقاشی گفته بود که میخوام عکس شما رو بکشم، اومد نشست جلو مولانا و بومش آورد و نقاشی شروع کرد و اینا، هی نگاه میکرد باز میدونه عوض شده قیافش، باز دوباره سرش میداخت پایین بکشه، باز نگاه میکرد یکی دیگه شده، نمیتونه بکشه. ما نمیتونیم، اون هر لحظه در شأن دیگه است، هیچ چی ما نمیتونیم بفهمیم دربارش. یعنی آمده ظاهرم شده ولی از همه غایب تره. خواست که غیر از خودش هیچ کس بر حسنش ظاهر نشه، هر لحظه جلوه تازه کرد. و چون انسان مظهر این جامعیت، انسان مظهر این صفت هم هست که انسان هر لحظه شأن دیگه داره. انسان یکی از خصوصیاتش اینه که به هیچ وجه نمیخواد که در اونجایی که هست بیسته، میخواد هر لحظه تغییر بکنه و دگرگون بشه و شؤونات تازه‌ای رو از وجود خودش به ظهور برسونه. و کل یومن هو فی شأن، شأن انسان هم هست آنچنان که شأن حضرت اهدیت. بنابراین این انسان که از اون مرکز وحدت آمد متجلی شد در عالم کثرت، که رددناه و اسفل سافلین، اسفل سافلین یعنی کثرت نامتناهی، یعنی هر چی بخوای متکثره، ماده تا تقسیم کنی متکثر. هیچ اتم هم که میگن، حالا اتم باز ساب اتمیک پارتیکل داره، اجزای زیر اتمی داره، باز اونم باز فضاهایی بین اتم چیه، اونم باز یه ماده دیگه است، همینطور متکثره تا بی نهایت. زمان اجزایش متکثره تا بی نهایت، مکان متکثره تا بی نهایت، هر موضوعی دست بذارین روش متکثره تا بی نهایت. برابر این از اون وحدت مطلقه، وحدت حقی حقیقیه نزول کرده، هبتت الیک من المحل الارفعی، مقام ارفع وحدت، چون وحدت خیلی مقام رفیعیه، از اون مقام وحدت متجلی شد در عالم کثرت. و نفس هم از مظاهر عالم کثرته، یعنی ما تا در عالم نفسیم نفوسمون متکثرن دیگه، نفس من غیر از نفس شماست، نفس شما غیر از نفس دیگری، هر کدام هم احواء گوناگون، هواهای گوناگون، تخالف ها و جنگ ها و نزاع ها تمام بر سر این است که ما متکثریم. و اون جهت وحدت ما که مبدع آفرینش ماست، اون رو فراموش کردیم. و من اعرض عن ذکری، هر کس یادش بره که ما یکی بودیم و ای خوشان دوران که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و خالی از تعب، متحد بودیم با شاه وجود، نقش غیریت به کلی محو بود. هر وقت این یادش بره، دوچار معیشت زنگ میشیم ما، هممون شده دنیا الان، یعنی معیشت سخت، همه چی هم داره، امکانات و همه اطلاعاتو داره، ولی جهل عالم رو میگیره. به قول شاعر انگلیسی میگه که خوشا روزگاری که ما ویزدم داشتیم، حکمت، ویزدم این حکمت، سقوط کردیم از ویزدم به نالج یعنی دانش، یه درجه اومدیم پایین، چون دانش علم داره آدم ولی اون سریان در وجودش پیدا نمیکنه. حکمت اونیست که سریان در اعمال و رفتار آدم پیدا میکنه، اونو اروپایی ها بهش میگن wisdom. میگه oh for the wisdom we have lost in knowledge، ای خوشا اون حکمت و معرفتی که ما گم کردیم در نالج. بعد یه درجه دیگه میگه که ای خوشا بر اون نالجی و اون دانشی که ما گم کردیم در اطلاعات، شده عصر اطلاعات. اون در 1930 اعلام کرد که به زودی عصر اطلاعات میشه، اطلاعات میشه، مردم همه مطلعن ولی هیچ کس نمیدونه چیزی. اون پیش بینی کرد که محقق پیدا میشه بعد از این، یا آدمای پیدا میشن به نام محقق، پژوهشگر، که اینا میان مثلا تحقیق میکنن راجع به عرفان ولی هیچ کاری به عرفان ندارن، هیچ کاری به عرفان ندارن، ولی تحقیقات مثلا قرآن پژوه میشن، نمیدونم چی چی پژوه میشن، در هر زمینه‌ای پژوهش میکنن ولی هیچ کاری به اون موضوع ندارن، میان پژوهششون میکنن، پولش میگیرن میرن، اطلاعات جمع میکنن از اینجا و از اونجا و ریسرچ میکنن و تحقیقات میکنن و سرچ میکنن و از اینترنت و از اینجا و اونجا در میارن و یک جمع بندی هم میکنن و نه تبدیل، حتی تبدیل به نالج نمیشه، که انسان به یک معرفت علمی برسه و به یک مقصودی دست پیدا بکنه، تا چه برسه به اینکه به ویزدم برسه. اینا نشانه کثرت اینفورمیشن، ایجاد کثرت میکنه. نالج یه خورده وقتی که اینفورمیشن ها به هم وصل میشن و این دانش های ما، مثلا شما اطلاع دارید که خورشید در میاد صبح از فلانجا، اطلاع دیگه‌تون اینه که فردا از فلانجا در میاد، یه خورده این طرف داره. پس فردا باز این اطلاعات وقتی گذاشتین کنار هم بعد روش فکر کردیم، بعد به این نتیجه میرسیم که پس این یه خط معینی داره طلوع و غروب که در این فاصله است، فقط توی این یک مسیر در آسمان این واقعه رخ میده و در افق این واقعه رخ میده، علم میشه. بنابراین باز اینفورمیشن به وسیله وحدت تبدیل میشه به نالج، و وقتی که این نالج با ذات شما هم وحدت پیدا کرد، یعنی شما حل شد در وجود شما اون علم، فقط مطلع نشدین که خداوند عادله، بلکه این عدالت تجربه ذاتی شما شد، این که خداوند روزی دهنده است تجربه ذاتی شما شد، یعنی تجربه کردید در وجود خودتون که حقیقت مسئله اینه که روزی دهنده اوست. این وقت باز به یه وحدت دیگه میرسه که اونو بهش میگن wisdom. برای این تمام داستان وحدت و کثرته و سلام.